سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه حاضران و کسانی که به صورت زنده از آپارات مجموعه برنامه رو مشاهده میکنم. با امید خدا آغاز میکنیم دومین جلسه از سلسله نشست‌های بررسی و نقد کتاب مرکز رو که قصد داریم هر ماه یک جلسه رو برگزار کنیم. این جلسه میشه در واقع جلسه شهریور ما با 3 روز تأخیر. این جلسه به بررسی کتاب بررسی تحلیلی روایات نشانه‌های ظهور میپردازیم. انشاءالله فکر میکنم اگه موافق باشید یه 15 دقیقه ابتدایی خدمت آقای دکتر سلیمیان باشیم که توضیحات لازم رو در مورد کتاب ارائه بفرمایند. بعد در خدمت هر کدوم از بزرگواران خواهیم بود برای نقد. در آخر هم دوباره برمیگردیم خدمت شما که پاسخهای احتمالی شما رو به نقدهای اساتید بشنویم. در خدمت شما هستیم دکتر.
درسته. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن ولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه ساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه و اردکت و آوت و متعه و فیها طویلا. عرض تبریک و تهنیت دارم به مناسبت این روز ارزشمند، آغاز امامت و ولایت ظاهری و وجود مقدس بقیت الله اعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و این تقارن و تصادف این جلسه را به میمنت و مبارکی میگیریم. انشاءالله که آنچه که خیر هست بر زبان ما جاری بشه و بتونیم انشاءالله از این جلسه نهایت استفاده رو ببریم. تشکر میکنم از همه بزرگواران حاضرین در جلسه، کسانی که در فضای مجازی این جلسه رو پی میگیرن، از اساتید معزز حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر مطهری و همچنین حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر صادقی هم تشکر میکنم به خاطر پذیرش و قبول بررسی این اثر و قطعا نکات ارزشمندی که میفرمایند میتواند در مسیر همین کار و کارهای آینده قطعا مفید باشه و از اونها استفاده میکنیم. از این مرکز هم به خاطر برگزاری این جلسه سپاسگزار هستم. هسته اصلی نگارش این اثر به سالهای اول دهه 80 میخوره، یعنی حدود 1381-2 حدود 22-3 سال قبل، زمانی که ما برای بررسی های مهدوی یک بررسی و نیازسنجی در حوزه آثار مهدوی داشتیم که قریب به 5 سال طول کشید. یک گروه علمی در کنار بررسی آثار موجود از کتاب‌ها و منابع قابل اعتنا، بررسی روایی و نمایزنی به روایات مهدویت رو هم آغاز کردیم. در اون دوره 5 ساله ابتدا ما تقریبا عموم منابع در دست رو عمدتاً از کتاب‌ها یک بررسی در واقع گذرایی داشتیم و پیش‌برداری صورت گرفت. در پس اون دوره زمیمه اون کار بررسی روایات بر پایه نرم افزارهای موجود، به ویژه نرم افزار جامع الاحادیث که اون موقع 2.5 بود، بعد 3 شد و بعد 3.5 که الان از نرم افزارهای قابل استفاده در حوزه بحث‌های روایی هست. بعد از اون دوره نیاز سنجی و نهایتاً اون حدود 5 سال بررسی روایات و تا حدودی نمای روایاتی که صورت گرفت، قرار بر این شد که بحث‌های روایی ولو در حد استفاده عموم، نه بحث‌های تخصصی خیلی عمیق که قابل استفاده برای قشر میانی و در واقع مخاطب میانی جامعه مفید باشه، ما بنا رو بر این گذاشتیم که دوستان در محورهای مختلف بررسی‌هایی رو انجام بدن و خب بنده حقیر در حوزه بحث بررسی های روایی کارهایی رو شروع کردم. قطعا از زحمات دیگران نهایت بهره رو بردیم، مشورت هایی که صورت می گرفت، نظارت هایی که صورت می گرفت روی کارها. اولین کار پیش از این که در حوزه روایات صورت گرفت، روش نقد و بررسی روایات بود که در اونجا ما در حوزه مباحث مهدویت نه یک روش منحاز و روش متفاوتی را، بلکه با بازنمایی روایات موجود زمینه اهتمام علاقمندان به بررسی های روایی رو در نگاه قرار دادیم. الحمدلله اثر قابل توجهی شد که در اون اثر، مثل همین اثر، جناب استاد سفری فروشانی ناظر پروژه بود که تا حدودی می شود گفت که بحث هایی رو در واقع باز کرد و زمینه ها رو برای کارهای مفصل تر و کامل تر پیش راه گذاشت. بعد از اون مبحث در واقع یک عرصه‌ای باز شد که ذهن رو به سمت و سوی نگارش بررسی نشانه ها برد و اون بحث تسامح در نقل روایات بود که اون تحت عنوان همین کتاب بررسی تسامح در نقل روایات مهدویت با تأکید بر برخی از آثار روایی معاصر که جناب استاد رحمان ستایش ناظر پروژه بود. البته بنای ما در بررسی هایی که انجام دادیم با توجه به اینکه بحث مهدویت خیلی مورد اهتمام هست، تلاشمون این بود که تا جای ممکن ضمن اینکه مطالب در واقع قابل استفاده برای همگان باشه، البته از علمیت کار هم کم نگذاریم که خب تأکیدات اساتید ناظر پروژه در این سه پروژه مخصوصا بحث روایی خیلی مؤثر بود، خیلی کمککار بود که جا داره من همچنان از این بزرگواران تشکر کنم. بعد از بررسی تسامح در نقل روایات مهدویت، پروژه‌ای رو تحت عنوان بررسی پدیده وضع و تحریف در روایات مهدویت انجام دادیم که ناظر اون پروژه و اون فعالیت پژوهشی هم جناب استاد رحمان ستایش بودن. البته خب نکات بسیار ارزشمندی رو ایشون می‌فرمودن که خب ما تا جای امکان در اونجا لحاظ کردیم. این در واقع یه چرخه‌ای، زنجیره‌ای که میشه گفت بررسی تحلیلی روایات نشانه‌های ظهور در واقع در پیوند با اونها، هم بحث تسامح در نقل روایات، هم بحث پدیده وضع و تعریف و هم روش نقد بود که به نظر میرسه ضمن اینکه قطعا نواقصی داره که استفاده می‌کنیم از فرمایشات بزرگواران، اما خب یک سرآغازی برای ورود در بحث‌های اینچنینی بود. خب کار بر اساس مراحل تعریف شده تحت عنوان طرح اجمالی مصوبش رو از در واقع گروه پژوهشی گرفت، بعد به صورت طرح تفصیلی، بعد همون بر اساس روند معمول پژوهش‌هایی که در پژوهشگاه‌ها صورت می‌گیره قرار شد انجام بشه که خب اون طرح تفصیلی دقیقاً صورت گرفت. گاهی هم البته نیاز به این بود که گاهی تغییرات ولو اندکی درش صورت بگیره. به موازات این کار در کنار اون تعدادی از مقالات علمی پژوهشی در واقع استخراج شد که به نوعی در اون مایه این اثر اونجا به در واقع عرضه شد به مخاطبین. واکاوی روند رو به افزایش نقل روایات نشانه های ظهور در سیر تدوین منابع روایی، روایی یکی از این آثار بود. ما در اونجا در نگاه قرار دادیم که به دلایلی، حالا برخی تاریخی، برخی اجتماعی، برخی سیاسی، ما شاهد این هستیم که در گذر زمان تعدادی روایات اضافه شده که این رو من در پروژه پدیده وضع و تحریف هم نمونه‌هایش رو آوردم و اونجا ما اصرارمون بر این بود که به هر جهت به هر دلیلی که این پیرایش و پالایش صورت نگرفته، مصیبتش و گرفتاریش امروز عارض بر مباحث مهدویت شده، که خب این نگرانی هست که به هر جهت اگر این روند ادامه پیدا کنه، حالا نه اینکه دیگه اضافه بشه، ولی خب همین اضافه شده ها بدون هیچ تحلیلی به مخاطبین بعدی برسه، قطعاً بر مشکلات خواهد افزود. واکاوی روند رو به افزایش نقل روایت نشانه های ظهور در سیر تدوین منابع روایی که توی شماره 55 فصلنامه علمی پژوهشی انتظار موعود چاپ شد. در کنار این جریانی که داره این شکل میگیره، بررسی تحلیلی روایات، پیشنهاد یک کرسی تخصصی نقد را دادیم که باز اون هم برآمده از همه اینها بود. یعنی در اونجا ما دنبال این بودیم که گاهی افزوده هایی که در حوزه روایت مهدویت صورت گرفته منجر به آموزه های ناپدید شده. یعنی ما امروز شاهد برخی از آموزه هایی هستیم در مجموعه و منظومه آموزه های مهدویت که اینها به نوعی میشه گفت آفریده اون افزوده های در روایات هست. خب الحمدلله جناب استاد صادقی تشریف دارن، ایشون بخش قابل توجهی رو در اون کتاب ارزشمندشون منعکس کردن در بخش نشانه‌های حتمی، اما در مجموع و منظومه معارف مهدوی واقعا ما شاهد این اتفاق ناگوار هستیم که برخی از افزوده ها سبب شده که به هر جهت ما امروزه یه سری پیرایه هایی رو بر بحث مهدویت شاهد باشیم. به نظر میرسه به نوعی نه چندان به گونه‌ای که نگران کننده باشه، اما من تصورم این هست که کمش هم بسیار هست، به لحاظ این که معارف مهدوی فرمایشات معصومین هستن و بایستی اساساً فرمایشات قابل اعتماد باشن. صرف نقل در برخی از منابع نمیتونه ما رو قانع به این بکنه که الا و لابد صادر از امام معصوم علیه السلام هست. خب این واقعا جای نگرانی هست که برخی بخشی حداقل از این روایات در دست نیازمند به تحلیل‌ها و بررسی‌های جدی و اساسی هست. خب این در کنار این اثر که باز حالا عرض می‌کنم اینا یک زنجیره و چرخه‌ای در این بحث هست، ما بحث‌های فرعی که این بنا رو سامان میده در کنار بحث داشتیم، از جمله بحث تبارشناسی واژگانی مفهوم ظهور بود. خب اون که امروز مشهور هست اینه که ظهور همان قیام و قیام همان ظهور است. وقتی ما میگیم نشانه های ظهور یعنی نشانه های قیام، نشانه های قیام یعنی نشانه های ظهور، هیچ جدایی بین این دو ما لحاظ نمی کنیم. اما بنابر دیدگاه تفاوت و تباین بین ظهور و قیام، بحث نشانه ها یک در واقع تفاوت اساسی پیدا میکنه با اونچه که الان مطرح هست. نمیخوام خیلی مصدع بشم و وقت شریفتون رو بگیرم، فقط اشاره میکنم اگر ما قائل به تفاوت ظهور با قیام بشویم که قابل بحث هست و خب مستنداتی میشه برش ارائه داد که واقعا ظهور چیزی امری و قیام امر دیگری هست، یک، و نشانه ها را مشخصاً بنابر فرمایشات معصومین علیه السلام وابسته به قیام بدانیم نه ظهور، ما چیزی تحت عنوان نشانه های ظهور رو قابل تحلیل و بررسی نمی دانیم، چون صریح فرمایش معصوم علیه السلام این هست که خمسون یا تعبیرهای از این دست قبل قیام القائم، در نگاه تفاوت ظهور با قیام نشانه ها وابسته به قیام میشه و اساساً چیز تحت عنوان نشانه قبل از ظهور نخواهد بود بنابر این دیدگاه، که خب ثقل برخی یا بخشی از بحث ها بر این بود که ما اساساً اگر نشانه ها را در پیوند با قیام تحلیل کنیم چیزی به عنوان نشانه پیش از ظهور دیگه نخواهیم داشت. قرائن و شواهد هم دلالت بر این میکنه. به عنوان مثال عرض بکنم قتل نفس زکیه رو اگر ما نشانه حتمی بدانیم، حالا بر حسب بحث مشهور گفته شده که نفس زکیه نماینده امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف در یک بازه زمانی که مکه رو ترک میکنه در مکه هست. خب سوال پیش میاد که امام مهدی ظهور کرده یا ظهور نکرده. خب بحث متفاوت میشه. یا خروج سفیانی، اگر خود سفیانی باشه خب میشه بله ممکن قبل از ظهور، اما خروج سفیانی اگر بگیریم این در پیوند با قیام مهدی موعود معنا میشه. خروج یمانی به شرح زن خسته به بیداء هم همچنین، که سپاه سفیانی برای مواجهه با حضرت مهدی است، باز این سوال رخ می نمایاند که آیا مهدی ظهور کرده یا نکرده. و طبعا ندای آسمانی هم به نوعی، من نمیخوام حالا اینجا بحث تفصیلی بگم، میخوام بگم یکی از نقطه عزیمت ها و نقطه عطف های این اثر این بود که راه را باز کنیم برای یک چنین فضایی که آیا این را میشود بحثی در موردش انجام داد یا نه. فایده بحث چی میشه؟ فایدهش این میشه که اون چی که در رابطه با نشانه های پیش از ظهور الان ادعا میشه و باعث میشه بسیاری از جریان های انحرافی از اون سوء استفاده بکنن، با اثبات این ادعا در صورت اثبات که حالا من عرض کردم در اینجا خیلی دنبال بحث علمی مفصل نیستیم، میتونیم به این مسئله برسیم که خب در واقع اینها ادعاهای غیر قابل دفاعی هست. از نکته هایی که بحث شد، بحث بداء در نشانه های ظهور بود که ما بر اساس بررسی و تحلیلی که صورت گرفت در واقع به این نتیجه رسیدیم که اساساً در نشانه های حتمی ظهور بداء راه نداره. نوشته بنده دارم تحت عنوان ارتباط بداء با ظهور حضرت مهدی، در اونجا بررسی کردیم که در سه حوزه خود ظهور، زمان ظهور و نشانه های ظهور، در هیچ کدام از اینها بدا راه نداره. در اصل ظهور ان الله لا یخلف المیعاد، در زمان ظهور به لحاظ این که هیچ کس جز پروردگار متعال آگاهی نداره تا مردم را آگاه کنه و اون زمان تغییر کنه، در اونجا هم راه نداره. حالا در بحث نشانه های حتمی هم که در واقع هیچ متکلم حکیمی نمیاد، یک امر حتمی قطعی مسلم رو بعد دیگه ممکنه اتفاق نیفته. این یه نکته دیگری بود. در بحث علامت بود که در بحث واژگانی و واژه شناسی علامت که عرض کردم از اثر حضرت استاد هم بهره بردیم توی اون کتاب تحلیل تاریخی، در اونجا تا حدودی این رو بس دادیم که علامت چیزیست برای امر موجود و اگر برای امر پس از علامت باشه بایستی قید قبل داشته باشه. یعنی وقتی گفتن خمسان قبل قیام القائم، یعنی این قبل بودن رو اینجا در واقع دلالت میکنه. اونم یه بحث مفصلی صورت گرفت. در کنار این کار تقریبا بحث تطبیقها رو ما به صورت مستقل، چون نمیخواستیم اینجا وارد بحث بررسی روایات بشه، انجام دادیم. تا این در واقع کتابی شد که پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه با عنوان نشانی های پایان پریشانی چاپ کردن، که اونجا بیشتر ما در واقع تطبیق هایی که صورت گرفته، حالا بخشش در گذر زمان در گذشته و بخشش هم در دوران معاصر، اون رو در واقع نادرستیش رو و غیر قابل قبول بودنش رو بحث و تحلیل کردیم. مجموعه اون چی که اتفاق افتاد که من فکر میکنم گام یا گام‌های نخست در این زمینه هست، به نظرم فضا را باز می‌کنه برای اتفاق‌های بهتر، مفیدتر و قابل استفاده تر، به این لحاظ که ما کارهای از این دست متأسفانه کم داریم. من منکر زحمات بزرگان قطعا نمی‌شم و نخواهم شد، ولی به نظر می‌رسه به هر دلیلی ما به صورت روزآمد کارهای از این دست از کسان بهتر با قلم و پژوهش بهتر نیاز داریم و خب میتونه اینها خدمتی ولو اندک به ساحت مقدس حضرت ولی است و مباحث مربوطه به اون حضرت باشه. من فکر میکنم به همین مقدار کفایت میکنه. حالا اگر نکته‌ای و فرمایشی بود که خب در خدمت عزیزه و سروران خودم خواهم بود.
خیلی ممنون آقای دکتر. ما به شما برمیگردیم دوباره در آخر. فقط من یه نکته‌ای رو همینم درست متوجه شدم، شما فرمودید که بین ظهور و قیام فرق هست و تباین هست و نشانه‌های قیام داریم. عنوان کتاب مسامحتاً نشانه‌های ظهور ناگزیر.
بله، ما چون مخاطبم معروف مشهور، مخاطبم مأنوس با این تعبیر بود، این بلزا ما توی پشت جلدش رو هر دو تا واژه تاکید داشتیم که نشانه‌های ظهور و قیام. توی متن سعی کردیم، چون نمیخواستم، من فکر میکردم اگر بخوام مستقیم بدون هیچ اینکه به قطعیت مطرح بکنیم، ذهن مخاطب رو در واقع درگیر بکنیم، سعی کردیم یه راه میانه‌ای رو تحت عنوان دو تا دیدگاه مطرح کنیم. گفتیم دیدگاه رایج و مشهور اون چیزی که الان متداول و معمول هست، اما میشه با یک بررسی دقیق‌تر و مستندات این دیدگاه رو هم مد نظر داشت.
خیلی ممنونم. با کسب اجازه از دکتر صادقی ما بریم خدمت آقای دکتر مطهری. از قبل شرط کرده بودم خدمت شما هستم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و تبریک دارم خدمت همه عزیزان حاضر در جلسه و همینطور کسانی که از طریق فضای مجازی جلسه رو دنبال میکنن. امیدوارم که انشاءالله مطالبی که گفته میشه ازش بهره ببرن و ما که از فرمایشات جناب استاد بهره بردیم، انشاءالله نکاتی که مطرح میشه حداقل توسط جناب استاد صادقی قابل استفاده باشه و به نوعی اتلاف وقت نباشه برای کسانی که جلسه رو دنبال میکنن. تشکر میکنم از دوستان خودم در مرکز پژوهشی تاریخ اسلام. امیدوارم که انشاءالله موفق باشن جناب آقای یوسفی، جناب آقای عباس نجات که پیگیر جلسه بودن، و سپاس ویژه از جناب استاد سلیمیان که ما همیشه از محضرشون استفاده کردیم، چه در نشست ها، چه مقالاتشون، چه این اثر خوب و ارزشمندشون، و همینطور در این جلسه که مضاعف شد. بعد خدمت شما عرض کنم که خب محاسن کتاب فراوانه واقعا. این که این جلسه برگزار شده، دوستان این رو مطمئن باشن که برگزاری این جلسه به دلیل خوب بودن و محاسن فراوان کتاب هست. کتاب یعنی انسان چیز ارزشمند رو غالبا به نقد میگذاره، یعنی یک اثر ارزشمند به نقد گذاشته میشه. لذا آثاری که خیلی ارزشی به قول معروف نداشته باشن، جایگاه علمی نداشته باشن، طبعا خیلی نقدشون فایده ای نداره. و تا جایی که بنده اطلاع دارم، حداقل در برخی از جشنواره‌های خیلی مطرح و مهم میدونم که، یعنی سابقه ای که ازشون سراغ دارم، تا مراحل نهایی رفته و دیگه بعدش من خبر ندارم، واقعا پیگیری نکردم که در مراحل نهایی هم حضور داشتن یا نه. علی ای حال کتاب ارزشمندی است، نویسنده محترم از متخصصین این حوزه هست، و یک نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که در این باره باید بهش توجه کرد که حالا در فرمایشات خود استاد به نوعی منعکس شد. تمرکز نویسنده محترم بر موضوع هست که هم مقالات رو در این حوزه نوشتن و همین که یک کرسی تخصصی موفق در این باره در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی داشتن. از منابع فراوان و متعددی استفاده شده، نمایه خوب و ارزشمندی در پایان کتاب هست، متن روان و قابل فهمی دارن، و به هر حال از هر جهت که نگاه کنی همش حسنه. اونتا صرفا به دلیل اقتضای جلسه و اینکه حالا مطرح شد نکاتی احیانا اگر به ذهنتون میرسه در ارتباط با این کتاب مطرح بشه، من چند تا نکته رو عرض میکنم اگر جناب استاد پاسخی داشتن میشنویم طبیعتا. ما وقتی که به نقد یک اثر توجه میکنیم یا به نقد یک اثر میپردازیم، طبعا یک کتاب رو یا یک مقاله رو میخوایم نقد کنیم، دو دسته عناصر رو مورد توجه قرار میدیم، یک دسته عناصر بیرونی و یک دسته عناصر درونی. از عناصر بیرونی خب میتونیم به نویسنده، اون برنامه پژوهشی، مرکزی که اون رو منتشر کرده، دایره مخاطبان و امثال هم توجه کنیم که خب خیلی اینجا جا نداره که ما بخوایم به اونها بپردازیم. مهمترین نکتهش نویسنده محترمه که خب اینجا الحمدلله نقدی نمیشه مطرح کرد به جهت اینکه تخصص نویسنده هست. اما در حوزه عناصر درونی من چند تا نکته رو عرض میکنم. به دو دسته عناصر درونی رو یا به اصطلاح اون مطالبی که مربوط به خود کتاب هست در واقع به دو دسته تقسیم میکنم. یکی نکاتی که به جهت شکلی و ساختاری بر کتاب وارد میدونم یا به نظر خودم در کتاب وجود داره و میشد بهتر بشه یا شاید انشالله مثلا در چاپهای بعدی بشه تجدید نظری صورت بگیره و این اشکالات شکلی کمتر بشه. و یک دسته دیگر هم از عناصر درونی نقد محتوایی است که اون قسمت شاید اصلی بحث باشه. در ارتباط با ساختار و شکل کتاب یا اون اشکالات ساختاری و شکلی، شاید مهمترین نکته‌ای که به ذهن میرسه حجم زیاد کتاب هست که خود همین حجم زیاد کتاب با توجه به اینکه از موضوعات مورد نیاز جامعه هست، یعنی یکی از موضوعاتی است که هم جامعه بهش توجه داره و هم افراد زیادی دنبال اینجور نوشته‌هایی هستن، ولی من وقتی که این کتاب رو مثلا به عنوان یک مخاطب می‌بینم با این حجم زیاد یه مقداری میترسم در مرحله اول، لذا خیلی سمتش نمیرم. اگر مثلا اون کتاب‌هایی که فرمودید پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه منتشر کرده، خب در قالب کوچکتر با موضوعات ریزتر مثلا اینجا شاید میشد نشانه های حتمی رو به عنوان مثال اون چیزی که در متن اومده، نشانه های حتمی رو مثلا جدا کرد و بعد نشانه های غیر حتمی در قالب دو کتاب این رو ارائه کرد، شاید میشد این کار رو انجام داد. این یکی از اشکال ممکنه این اشکال رو جناب استاد جواب بدن که خب به برنامه پژوهشی که ذیل اون این کتاب تدوین شده، یعنی به پژوهشکده در واقع برگرده که این کتاب عنوان موظفی یا حالا به هر شکل دیگه در پژوهشکده تدوین شده و اونجا منتشر کردن. اما داخل کتاب هم باز از جهت حجم کتاب، اولا از کتاب از عنوان بخش استفاده شده که شاید خیلی مناسب نباشه، شاید اگه عنوان فصل میشد این اشکال بعدی که میخوام عرض کنم دیگه وجود نداشت، مثلا فصل بندی میشد، فصل اول، دوم، سوم تا انتها. و مشکل دیگر اینه که حجم بخش ها با هم دیگر تناسب نداره. مثلا بخش اول و دوم رو شما مقایسه کنید با بخش سوم، سه بخش کل کتاب، بخش اول و دوم به نظرم از جهت حجمی کمتر از بخش سوم باشن، یعنی هر دوتا رو با هم بخوای نگاه کنی کمتر از حجم سوم بخش داره، به اصطلاح مطلب داره یا حجم داره. یک نکته دیگر استفاده از عناوین یا به اصطلاح کدهای قدیمی و سنتی، شاید بگم سنتی حوزه یا کتابهای قدیمی تر، که خود همین خواننده رو یه مقداری دچار سردرگمی میکنه. یعنی اگر مثلا کدگذاری میشد با حروف الفبا یا با اعداد، خواننده کاملا متوجه میشد که این مطلب به کجا مرتبطه. اما الان مثلا در خیلی از جاهای کتاب مثلا ما میبینیم مبحث اول، مبحث دوم، یا گفتار اول، گفتار دوم، خب اینها دیگه ارتباطشون خیلی با همدیگه، حداقل در اون قسمتی که خواننده فرض کنید یه قسمتی از کتاب رو باز میکنه، خیلی باید برگرده به قبل یا عنوان اصلی رو نگاه کنه که متوجه بشه که این ذیل کدام فصل مثلا قرار داره یا ذیل کدام عنوان. این عنوان ها به نظرم شاید مناسب نباشه، مثلا مبحث اول، مبحث دوم، گفتار اول، گفتار دوم و چنین عنوان هایی. اگر عنوان فصل بندی میشد و در کنار اون ذیل اون از اعداد مثلا یا از حروف الفبا استفاده میشد بهتر بود. عبارات عربی در متن زیاده، من فکر میکنم اگر عبارات عربی حس میشد و به ترجمه بسنده میشد، یا حد اکثر اینکه اگر در ضرورت داشت به پاورقی منتقل میشد بهتر بود. اینها چیزایی است که مطالبی است که ضرورتی نداره که متن عربی همراه با ترجمه یا بدون ترجمه، گاهی اوقات همراه با ترجمه، گاهی اوقات فقط متن عربی در متن اومده، خب ضرورت نداره. برخی از پاورقی ها خیلی خوبه، منتها برخی پاورقی در خیلی به ندرت اشتباهاتی درشون دیده میشه که من برخی از مواردش رو یادداشت کردم، فقط یک نمونهش رو خدمت شما عرض میکنم. صفحه 75 طبق چیزی که اینجا نوشتم، مثلا شما نزدی همان شماره، یعنی یه حرف شین هست 563 که این حرف شین اگر شاید من میگم شاید اشتباه تایپی باشه، مثلا حدیث باشه، چون در شماره قبلی برای حدیث مثلا حرف از حرف ه استفاده کردید، ولی اینجا خب معلوم نیست که به چه شکل هست. و خدمت شما عرض کنم این حرف شین رو من متوجه نشدم که چی است. یا برخی از ارجاعات ضرورتی نداره، مثلا در صفحه 143 برخی از جوامع اولیه عبارتند از کتاب سلیم ابن قیس هلالی، همینجا ارجاع زدید، من نمیدونم این ارجاع برای چیه، بعد ارجاع هم به فهرست ابن ندیمه. خب این اصلا نیاز به ارجاع نداره، خیلی ضرورت نیست که ارجاع بهش مثلا اینجا رو ارجاع بزنید. شروع در برخی از جاها مناسب نیست، شروع عبارت مثلا خدمتتون عرضم که صفحه 98 یک گفتار سوم در نشانه های ظهور با حرف اما شروع شده، خب اصلا اما ضرورتی نداره. البته شاید اینها چیزایی بود که ویراستارم باید توجه میکرد، ولی خب به هر حال نهایتا نویسنده است که کتاب خودش رو میبینه. موارد این چنینی وجود داره، باز در بحث شروع های نامناسب مثلا صفحه 197 هم یک اینجور اشتباهی وجود داره. منابع خاص مثلا شروع نه فقط منابع عمومی اهل سنت به برخی نشانه ها پرداختن، خب باز میشد عبارت رو به شکل دیگری پرداخت که با کلمه نه فقط خیلی مناسب نیست. اشتباهات تایپی خیلی کمه در اثر، منتها بعضی از جاها اشتباهات تایپی وجود داره که اصلا معنا رو تغییر میدن. مثلا صفحه 29، حالا اول صفحه همینجا که هست صفحه 93 اومد، این رو در شماره 2 صفحه 93 شماره 2 زمان ظهور در اختیار خداوند است و تقدیم و تأخیر در آن راه ندارد. منتقدان به دیدگاه نخست برانند که با اشاره به برخی روایات ثابت کنند که ظهور در انتخاب ماست. من به نظرم اینجا باید معتقدان به دیدگاه نخست باشه، درسته؟ دکتر، چون دیدگاه نخست ظهور امری اختیاری است که مردم در آن نقش دارن. بعد دومی اینه که زمان ظهور در اختیار خداوند است. بعد مثلا منتقدان به دیدگاه نخست، به نظرم اینجا باید معتقدان به دیدگاه نخست باشه که احتمال میدم اشتباه تایپی باشه. حداقل چیزی که من از این عبارت فهمیدم، گاهی اوقات این جور اشتباهاتی وجود داره. مثلا صفحه 29 یک کلمه‌ای هست این تلاش ما نوید کارهای ارزشمندی را میداد. من با توجه به مطالب قبل به نظرم این ما باید ها باشد، این تلاش ها نوید کارهای ارزشمندی را میدهد علی القاعده. فکر میکنم اشتباه تایپی باشه، اصلا خیلی کمه، ولی خب به هر حال همین کمش هم برای اثر ارزشمندی مثل کتاب حضرت عالی فکر میکنم اگه برطرف بشه مناسب تر هست. یک مشکل اساسی باز از جهت شکلی فکر میکنم در این کتاب وجود داره و اون هم جدا بودن مقدمه از کلیاته. خب مقدمه از کلیات جدا شده، در حالی که خیلی از مواردی که اینجا اومده، مثلا پیشینه پژوهش و پیشفرزها و امثال هم، اینها علل قاعده باید تو کلیات آورده بشه. یعنی بخش اول باید میومد همون ابتدا و نهایتا یه مقدمه کوتاهی شما قبل از اون مینویسید که هدف و ضرورت و نهایتا ساختار بحث و احیانا تقدیر و تشکری که باید مثلا از ارزیاب و ناظر و اینها میشد تو اونجا میومد که اینجا نیومده. و همینجا هم عرض میکنم من ندیدم تقدیر و تشکری از جانب حضرت عالی از ناظر و ارزیاب و نمیدونم اینجور چیزها. حالا نمیدونم مثلا کلا رسم پژوهش کرده نیست یا اینجا مثلا هست شده یه جایی. یک نکته دیگر، یک ضرورت یک جا بودن مفهوم شناسی. این شما به هر حال یک قسمتی رو به عنوان مفهوم شناسی اینجا دارید، ولی در این حال در فصل سوم، در بخش سوم مجددا برگشتید به مفهوم شناسی. مستندات، بررسی مستندات و نشانه های حتمی مجددا بحث مفهوم شناسی رو، ندا و صیحه و صوت و اینها رو مطرح کرد. خب وقتی که یک قسمتی رو به عنوان مفهوم شناسی در یک کتاب قرار میدید، علل قاعده باید همه مفهوم شناسی یک جا باشه. یعنی اگه یک جا باشه خواننده خیلی راحت میتونه به نظرم ارتباط بیشتری میتونه برقرار کنه با یه نکته ای که در کل اثر مجددن دیده میشه. یه نکته کلی است که در کل اثر در واقع دیده میشه، ذکر نام کتاب و نویسنده با هم در متن کتابه. در خیلی از جاها نام نویسنده و نام کتاب در متن کتاب اومده، ضمن این که خب طبیعتاً همون نیاز به ارجاع و پاورقی داره و در پاورقی هم اومده. خب طبیعتاً اینها ضرورتی نداره. نهایتاً اگر ضرورت داشته باشه، یا نام نویسنده یا نام کتاب توی متن آورده میشه، که شاید میشه به شکل دیگری حتی هر دوتا رو حذف کرد، چون که در خیلی از موارد به درستی هم عمل کردید. برخی از عناوین مناسب نیستن، مثلا صفحه 82 را حداقل من فکر میکنم که عناوین مناسبی انتخاب نشدن. گفتار دوم، حالا فارغ از اون مبحث و انواع هم که مطرح شده، گونه های روایات نشانه های غیر حتمی. خب گونه ها به نظر مثلا ضرورتی نداره که کلمه گونه ها اضافه بشه. صفحه 91 گفتار اول در اصل ظهور، بحث بدا رو که مطرح کردید، ارتباط بدا با نشانه های ظهور، گفتار اول در اصل ظهور. خب این کلمه در اصلا نیاز نیست که وجود داشته باشه اینجا، همچنان که در عنوان بعدیش هم همینه، گفتار صفحه 93 در زمان ظهور. خب اینجا میشه اولش بگذاری اصل ظهور، بعدیش بذاری زمان ظهور. و صفحه 118 مثلا یک عنوانی رو چیز کردید، برخی تطبیق های نادرست. خب عنوان خیلی چیز نیست. گفتار چهارم شما در صفحه 116 اینه، تفسیرها و تطبیق های نادرست. بعد اینجا دوباره برخی تطبیق های نادرست، اصلا عنوان لازم نیست که اینجا وجود داشته باشه، این عنوان ضرورتی نداره، مگه اینکه حالا یه عنوان خاصتری باشه که بگید خب اینجا ضرورت داره. و یک عنوان دیگری رو هم عرض کنم، صفحه 202 که اینجا یاد داشت کردم، مثلا صفحه دو کتاب دیگر در بحث کتاب های اهل سنت که من تحقیق. خب دو کتاب دیگر، شما کتاب هایی که اونجا عنوان گذاشتید دیگه به همین شکل میشد اینجا رو هم یا عنوان اون کتاب ها رو بگذارید یا در ادامه همون ها بیارید. عنوان دو کتاب دیگر خیلی عنوان مناسبی نیست. اینا یه سری به اصطلاح نکاتی است که به جهت شکلی و ساختاری هست که شاید به هر حال خیلیش هم سلیقه‌ای ممکنه باشه، جناب استاد بگن خب اینا به هر حال سلیقه من به این شکله و من این رو به اصطلاح میپسندم، به اینها خیلی جنس، یا اگر بخوان مثلا تغییر بدن ممکنه همین امشب همه اینا رو با یک ساعت وقت گذاشتن انجام بدن. اما از جهت محتوا، یعنی غیر از بحث شکلی و ساختاری که فکر می‌کنم قسمت عمده کار باشه، من در دو قسمتی چند تا نکته رو به صورت مختصر عرض میکنم و سعی میکنم زودتر وقت رو در اختیار جناب استاد قرار بدم. یکی از مهمترین اشکالات، یکی از اشکالات کلی این اثر به اعتقاد من، که شاید به نوعی در توضیحات خود استاد هم بود و انتظار میرفت که نقد بیشتری به مثلا این روایات و یا مواردی که مطرح کردن، خب مواردی رو به عنوان حتمی پذیرفتن ولی خب ممکنه خیلی از افراد و اساتید دیگه اینها رو نپذیرن و حتی من به نوعی از هم برخی از قسمت‌های نوشته خود استاد هم فرمایشاتشون امروز برداشت خودم بود که این مثلا رفتن تا ابتدای نقد هم رفتن، ولی اینجا حالا نمیدونم چجوری از کتاب حذف شده یا اینکه به هر حال قسمت نقدش فکر میکنم کمه، یعنی خوب تو قسمت نقد ورود نشده. حالا شاید جواب هم باشه اینجا به هر حال تحلیل روایات نه نقد روایات، ولی انتظار این بود که اون مواردی که واقعا نیازمند نقد هستن نقد بشن. یک نکته دیگر، اون جایی هم که نقد وجود داره روی کرده تاریخی خیلی درش نمود نداره. به هر حال این نشانه های ظهور رو چه بخواهیم چه نخواهیم، درسته که قسمت عمدهش از روایات برمیاد ولی یک بحث تاریخیه، یعنی نمیشه این رو روایات رو نقد کرد بدون توجه به تاریخ. فکر میکنم یه مقداری اینجا هم نقدش کمه، شاید بیشترین اتکای نقدشون در این قسمت به کتاب جناب آقای دکتر صادقی بوده که البته در جای کتاب هم بهش ارجاع دادن که قابل تقدیر هست، ولی انتظار نقد تاریخی بیشتری در این اثر وجود داشت. همینطور در خیلی از موارد تحلیل به شدت مثلا کمه، یه مقداری شاید تحلیل بیشتری ضرورت داره، گاهی اوقات فقط صرف ارائه روایات هست، یعنی این هم شاید یکی از مشکلات اثر باشه که یکسان عمل نشده. در برخی از کتاب ها مثلا روایات رو که آوردن، حالا نمونه هاش من داخل کتاب یادداشت کردم، به نقدش هم پرداختن یا حداقل یه تحلیلی ارائه دادن که چرا این وضعیت وجود داره، اما برخی از کتاب ها صرف اشاره به اینکه این کتاب حاوی برخی از روایاته، حتی به اون انواع روایات هم دیگه اشاره نکردن، فقط به صورت کلی این رو مطرح کردن. و یک نکته دیگر این که در ارجاع به مطالب تاریخی، علی‌رغم اینکه خب از کتاب جناب آقای صادقی استفاده شده این به جای خود، اما وقایع و رخدادهای تاریخی رو نمیتونید به کتاب آقای صادقی ارجاع بدید، چون یه واقعی است که به هر حال 1200 سال پیش اتفاق افتاده، این 1200 سال پیش شما نمیشه این رو به کتابی که امروز نوشته شده، علی‌القاعده باید به منابع ارجاع بدید. و نکته دیگر توجه به فضا و بستر تاریخی صدور روایت است که اینم به نظرم یکی از مهمترین ضروریاتی است که حالا به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا در بحث یه جایی خودتون این رو اشاره کردید اما به نظرم خوب ورود پیدا نشده، مثلا در بحث نامگذاری ها به نام محمد ابن عبدالله، این رو یه جایی شما به اسم به نوعی به خاندان عباسی نسبت دادید و که شاید این ساخته خاندان عباسی باشه، این تغییر اسمی و اسم و ابیه، اسم و ابنی به اسم و ابیه، اسم و ابی توسط عباسیان باشه، اما من فکر نمی کنم توسط عباسیان بوده باشه، به جهت اینکه ما در اون مقطع زمانی افراد مختلفی رو میبینیم که حتی نامگذاریشون به نام عبدالله است، نه اصلا به نام محمد. افراد مختلفی که فرزندشون رو نامگذاری میکنن به اسم عبدالله، یعنی در اواخر قرن اول یا اوایل قرن دوم، افرادی که اسم فرزندشون رو میگذارن، پسرشون رو میگذارن عبدالله، به امید این که این پسر صاحب فرزندی بشود و او اسمش رو بگذاره محمد و اون محمد بشود همون مهدی که وعدش داده شده. و لذا هم در خاندان عباسی ما این رو میبینیم، نامگذاری رو میبینیم. اتفاقا جالبه که در خاندان عباسی دو تا خلیفه اول عباسی اسمشون عبداللهه و اتفاقا هر دوتا فرزندانی دارن که اسمشون محمده. و از قضا همونجوری که اشاره کردن جناب استاد سلیمیان، یکی از این محمدها ملقب میشه به مهدی و میشه خلیفه عباسی. خب در علویان هم داریم عبدالله محض از نوادگان امام مجتبی علیه السلام و بعد فرزندش میشه محمد معروف به نفس زکیه. و به همین شکل خدمت شما عرض کنم که در حتی غیر بنی هاشم هم افرادی این نامگذاری درشون وجود داره، یعنی در اون مقطع زمانی این نامگذاری وجود داره. این هم اگر مورد توجه قرار بگیره به نظرم شاید بد نباشه. اما یک اشکال کلی که باز در خیلی از عناوین دیده میشه عدم تطابق عنوان و محتوا هستش. خدمت شما عرض کنم که مثلا فرض کنید در صفحه 57 بحث مهدویه، عنوان دارید به مهدویت و نشانه ها، علل قاعده وقتی عنوان میخوره باید از هر دوتا بحث بشه، ولی چیزی که دیده میشه فقط بحث نشانه هاست. یا در همین قسمت مثلا مبحث اول شما چیستی و چگونگی است که باز از چیستی خیلی بحث نمیشه. اون صفحه 57 بله زیلان ببخشید، از چگونگیش مطرح نشده، چیستی و چگونگی نشانه چگونگی مطرح نشده. و مثلا صفحه 108 انگیزه های قومی و قبیلگی رو مطرح کردید، در حالی که چنین چیزی دیده نمیشه. یا مثلا صفحه 205 روش نقد رو عنوان گذاشتید روش نقد، در حالی که اون چی که در محتوا اومده اون به اصطلاح به قول خودتون قدم هایی است که در راه نقد برداشته شده و طبعا با روش نقد متفاوت هستش. یعنی اینکه مثلا نقد اصل کتاب، نقد سند روایت، خب اینها رو نمیشه به عنوان روش نقد، اینها گام هایی است که برای نقد یا اون مراحلی است که برای نقد پرداخته شده. برخی از عناوین اینجوری هستن که خیلی با محتوا هماهنگی ندارن، مثل ارزم اون انگیزه قومی و قبیلگی که اصلا بحثش چیز نیست. و یه چند تا نکته جزئی هم عرض کنم اگر فرصت هست. دیگه عذرخواهی میکنم از تسلی و حوصله هم حضار گرامی و هم استاد ارجمند. نه اینجا بسیار خوب، پس 5 دقیقه دیگه فرصت دارم انشالله. نه من نه تموم شد، نکته خاصی دیگه ندارم. انصافا خیلی بهره بردم واقعا، خودم از کتاب خیلی استفاده کردم و بهره بردم. خب بعضی از حالا نکات جزئی که بخوام بهش اشاره کنم، بعضی از مطالب رو به عنوان پیشفرض مطرح کردی در صفحه 29-30 که اینها رو نمیشه پیشفرض به عنوان پیشفرض مطرح کرد. حالا تقسیم بندی خوبی صورت گرفته، حالا نمیدونم این تقسیم بندی از طرف جانب خود استاد هست یا چیز، ولی به نظر میاد از جانب خود ایشون باشه و تقسیم بندی خوبیه، ولی بعضی از اینها به عنوان پیشفرض خیلی قابل چیز نیستن، یعنی نمیشه اینها رو پیشفرض دانست. مثلا شماره بحث استنادی الف استنادی راه یافتن روایت آسیب دیده به گروه روایت نشانه های ظهور امری پذیرفته است که شواهد فراوانی برای آن بر آن قابل ارائه است. حداقل این پیشفرض در بحث استنادی قابل ارائه نیست، یعنی به نظرم جاش اینجا نیست این پیشفرض، یعنی جزء پیشفرض های استنادی نمیتونه باشه، یا اینکه مثلا بعضی از این پیشفرض‌ها قابل ادغام هستن. خدمت رو عرض کنم که شما در پیشفرض‌های نقد الحدیثی شماره 2 اثبات پیوند بخشی از آنچه زیر نام نشانه‌های ظهور رایج است با ظهور حضرت مهدی بسیار مشکل می‌نماید. خب این نمیشه این عنوان پیشفرض به نظرم مطرح کرد، و همینطور افزون بر اثبات شماره 4 افزون بر اثبات قطعی بخشی از روایت درباره نشانه‌های ظهور قابل اثبات است که شماره قابل توجهی از روایت ساختگی یا بی ارتباط با ظهور حضرت مهدی است. نمیدونم این رو میشه به عنوان پیشفرض‌های نقد الحدیثی مطرح کرد، یعنی بعد این نقد الحدیثی یعنی چی؟ شاید این رو اگر توضیح میدن، یعنی عنوان‌هایی رو استفاده کرد که یه مقدار نیازمند به تبیین هست. مثلا بعد از این یه عنوان لازم داره، این پژوهش با تنگناهای فراوانی روبرو شده که از مهمترین اونها میتونه به اینها اشاره کرد. خب اینجا میشد این یه عنوان حداقل باید بهش میزدید. بعد در آخر این آخرین پاراگراف همون این پژوهش در دو بخش ارائه شده، آخر پاراگراف همون در دو بخش ارائه شده در حالی که سه بخشه. و خدمت شما عرض کنم که بعضی از مطالب ضرورتی نیست، یعنی خیلی از مطالبی که فکر کنم حجم کتاب رو افزایش دادم، اون نمونه‌ای که عرض کردم خدمتتون که نام کتاب و نام نویسنده در متن اومده، مثلا صفحه 50 شما نگاه کنید، این روایت رو محمد ابن ابراهیم نعمانی، بعد متوفای قرن چهارم، خب این متوفای قرن چهارم رو با یک میم و چهارم میشد درست کرد، بعد در الغیبه، یعنی هم اسم نویسنده محمد ابن حسن طوسی در کتاب الغیبه، خب این خیلی چیز نیست. بعد عدم یکسانی مثلا محمد ابن حسن طوسی متوفای به صورت خوب و مناسب 460، بعد ابراهیم نعمانی متوفای قرن چهارم، یعنی به صورت چیز نوشته شده، خب اینها خیلی مناسب نیست. خدمتتون عرض کنم که در برخی از موارد تقدم و تأخر رعایت نشده، یعنی مثلا یک نویسنده‌ای که متقدم هست علی القاعده باید در ذکر نامش متقدم شده نشده، برخی از ادعاها اثبات نمیشه، یا حداقل اینجا من نتونستم ببینم که مثلا اثبات شده. مثلا صفحه 81 نوشتید که بنابر آنچه بیان شد در میان نشانه ها حتمی بودن نشانه های پنجگانه خروج سفیانی فلان 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 روشن است. خب این یعنی این همه اختلاف رو شما ذکر کردید، بعد اینجا حالا برای خودتون روشنه، ولی حداقل من که تو اینجا خوندم به نظرم تا اینجا اثبات نشد واقعش، یعنی که این حتمی بودن اینها رو با توجه به اون چی که در اینجا اومده، حالا فارغ از مباحث دیگر، ولی اون چی که در اینجا اومده حداقل نتونستم اثبات شده بدانم این رو. یه جایی خب شما در صفحه 135 فرمودید که از منابع از ائمه ابن رضا علیهم السلام چیزی در باب نشانه های ظهور نیست، ولی یک جای دیگر از یک منبعی این روایت رو از به این سه امام بزرگوار حداقل یا به این دوره نسبت دادید که خوب بود به نقدش هم اشاره میشد، یعنی صفحه 135 و صفحه 175. در صفحه 175 حالا اون جایی که به کتاب‌های روایی معاصر می‌پردازید، در ذیل کتاب نوائب الدهور این در صفحه 175 می‌فرمایید که روایتی از امام جواد علیه السلام، امام هادی و امام عسکری علیه السلام اومده که خب اینجا حداقل به نقد این با توجه به اون که قبلا فرموده بودید اشاره میشد بهتر، یعنی تناقض از جانب شما نیست ولی حداقل اشاره میشد در نقد این کتاب خوب بود اشاره میشد حداقل، یعنی در نقد این کتاب اشاره میشد که اون با توجه به اینکه در منابع نخستین چیزی از این ائمه بزرگوار نقل نشده شاید این اشاره به این تناقض یک نکته مثبتی حداقل در نقد این کتاب بود. خدمتتون عرض کنم که آخرین نکته میگه در باره منابع به طور کلی یکسان عمل نشده، حالا چه منابع معاصر، حالا مثلا در منابع معاصر گاهی اوقات نقدهایی رو درباره برخی آوردید ولی درباره برخی دیگه نیاوردید. ببخشید، عذرخواهی میکنم از تصدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون از دکتر مطهری. در دو دسته اشکالات شکلی و محتوایی مطالبی رو فهمیدم. من دنباله یکی از اشکالات های دکتر گفتن حجم، یعنی اون تیغ نقادی خیلی قوی نبوده. شما غرض تألیف کتاب همونجوری که من متوجه شدم گفتید که اصلا رویکرد اصلاحی داشته، جلوگیری از افسوده ها اونها بوده و با اینکه غرض کتاب اینجوری بوده، حالا من کردم که مثلا منظورتون شه افسوده چیزایی که اصلا مستندی نداره رو فقط می‌خواستم کنار بذارم. این هم در ادامه صحبت های شما رحمت های دکتر صادقی هستیم.
من فقط یه نکته عرض کنم، این بحث ظهور رو که فرمودن تفاوت بین قیام و ظهور، به نظرم یعنی اون چه که ما برای ما متبادر به ذهنه، حالا ما که تو حوزه مهدویت برحال کار نکردیم یا عامه جامعه، بین ظهور و قیام حداقل ما فرقی نمیبینیم. در روایت همونجوری که فرمودید و روایتش هم ذکر کردید تفاوت هست، ولی اینجا حداقل ما تفاوت رو نمیبینیم. شاید نمیدونم حالا خودتون چجوری بهش پرداختید یا تبیین میکنید. ممنون میشم، ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم تشکر میکنم از مرکز پژوهش‌های تاریخ اسلام حوزه، از مؤلف محترم دوست فاضل و ارجمندمون جناب آقای سلیمیان و ناقد محترم باز دوست فاضلمون جناب آقای مطهری، از حاضران هم متشکرم و انشالله مطالبی که گفته میشه مفید باشه. من خیلی بنا ندارم صحبت کنم چون در واقع یه جوری مدافع کتاب هستم و قبلا هم خدمت دوستان عرض کردم بالاخره کار آقای سلیمیان یه جوری حالا تکمیل که نه، بنده یه چیزی شروع کردم کمی نوشتم، ایشون دیگه به هر حال با تفصیل و با بررسی کامل اون موضوع رو پی گرفتن و در جریان کار من بودم، گاهی هم با هم گفتگو میکردیم. اجمالا موافق و مدافع کار هستم و کار بسیار ارزشمنده. حالا اگر چند کلمه هم عرض بکنم، نقد خودم هم هست در واقع و بعد از 20 سال گفت که یک کتابی داشتیم، فکر میکنم خود مشتمالی یه چیزی داریم، مال یکی از اساتید تاریخه. بله، ما باید این کارو بکنیم. بله، به هر حال کار ارزشمندی است و تشکر میکنم از مجموعه که این رو به طرح و نقد گذاشتن. از محاسن کار بخوایم بگیم این که تتبع کاملی کردن و گزارش کاملی از روایات نشانه ها دادند، منابع متعددی رو و تخصصی رو دیدن. خب بعضی از کارها متاسفانه مبتنی بر یه منابع ضعیف و دم دستی هست و منابع متأخر، خب این کار به هر حال علمی مشخصه که منابع اولیه رو هم متقدم متأخر رو زیر و رو کرده و یکی از محاسن کار تسلط نویسنده به موضوع هست، تخصصشون در بحث مهدویت و آثار متعددشون در این موضوع که به هر حال کسی بخواد توی بحث مهدویت کار بکنه دیگه باید خدمت آقای سلیمیان و دوستانشون برسه. دغدغه‌مندی ایشون حتی ناظر و ارزیابان خوب کتاب رعایت امانت و انصاف علمی و ارجاع به منابع و حتی معاصران که جایی که نقل کردن همه اینها رو رعایت کردن و باز از محاسن کتاب باید بگیم تفصیل و جزئی و ریز وارد شدن به روایات، دستبندی مباحث که خیلی مفصل و ریز وارد شدن. حالا بحث حجم هم دیگه طبیعیه وقتی این مقدار بخواد وارد بحثای ریز بشن اقتضاش هست و نمودارهایی که در کتاب آوردن اینها هم همه از خوبیای کار هست. اما نه به عنوان نقد که فرمودن که چون هنوز هم ادامه پیدا کنه کار، مثلا دیگران هم در این عرصه وارد بشن، میخوام عرض کنم آقای سلیمیان دیگه بس، ما این بحثا رو کردیم فایده نداره. اونایی که میخوان دوباره ابو مسلم رو بردارن از مرو و از خراسان بیان و برن کوفه دوباره تشکیل حکومت مهدوی یا این حرفا، گوش به حرف من و شما نمیکنن. حالا ما به لحاظ تاریخی مقدار بحث کردیم، یعنی حتی اساتید مبرز مهدویت میبینی که هنوز دغدغه دارن که روایات نشان چی، روایات سود که بد، یعنی ضعیفترین روایات تو این قسمته که شما هم خوب بحث کردید و قبول ندارید اینجور که ذهنمه. آسیب ها جدیه، یعنی ضرورت کار شما و اینکه پرداختید این دغدغه‌ای که داشتید و از همون سالها که شما دغدغه داشتید و دوستانی ما داشتیم، دوستان خودمون که دامن میزنن به این روایات که فلانی از کجا میاد، فلانی نمیدونم، و این حوادثی هم که در گوشه و کنار جهان و خاورمیانه اتفاق میفته، حالا یه نون موقتی هم درست میکنه، یه کتابی وضعی هم اینوستن بعد دو سال دیگه به درد نمیخوره. این معلومه که اینها، این نگرانی که شما میفرمایید حالا کم هست یا زیاد هست، این واقعیتیه که ما چقدر افرادی را داریم که مدعی هستن جهت اون بحثای عرفانهایی که حالا پیش میاد، نامون مبتنی متاسفانه بر این مباحث، ضرورت کار شما رو دوچندان میکنه و این ارزش کار رو. اما میخوام بگم اگر در خانه هر کس است یک حرف بس است، انشالله توجه بکنن. دیدید دیگه، حالا بعد از اون مباحثی که هم شما داشتید هم بنده مقدار، یه سی دی اومد بیرون زیرا به همه اونها رو زد، گفت برید کنار، شما ما حرفای ما درسته. یعنی میخوام بگم انشالله یه مقدار جامعه ما علمی بشه یه مقدار، بله، همزمان با نگارش این کتاب و هرچی به لحاظ علمی حرف زده شد پنبهش رو زد با یک حرفای عامیانه و یک روایت. همون الان حالا این مدعی مهدویتی که معلوم نیست اصلا کی هست، مثل عبدالله ابن سبا ظهور خارجی نداره ولی مثلا داره چطور اینها حرفای میزنن رو به من و شما ایمیل میزنن، جالبه، و دعوت میکنن ایمان بیارید. انشالله که یه مقدار گوش شنوایی هم باشه این همه مباحث، این همه زحماتی که مثل هستالی میکشید و دغدغه‌ای که داشتید و بسیار ارزشمند هست. این یه نکته کلی که خواستم عرض بکنم. ولی بخوایم حالا تو این جایگاهی که بنده هستم و به عنوان ناقد اسمم اومده، اگر بخوام نقدی عرض بکنم به دوست عزیزمون که با وجود همه ارزش کار و محاسنش، ممکنه بگم کار رویکردش حدیثی هست. البته طبیعت کار شما اینه، متخصص مهدویت هستید و با روایات سر و کار دارید، ولی بنده هم که حالا یه مقدار مطالعاتم در حیطه تاریخ هست، وقتی باز کتاب رو دست میگیرم میبینم کاش بین رشته‌ای هم بحث میشد. باز تو همون قسمت نشانه های پنجگانه که پذیرفتید، کاش یه مقدار اینها رو جرأت میکردید محکمتر. بالاخره صوفیانی رو، نفس زکیه رو خوب پذیرفتید اینها رو، و این ممکنه نقدی باشه که به کتاب شما وارد بشه که هنوز در اون فضای حدیثی هستید، با همه رفت و برگشت ها و با همه زحماتی که کشیدید هنوز مثلا حداقل اون علائم خمسه رو میخواد بپذیرید، که البته بنده خودم هم عرض کردم نقد به خودم هم شاید وارد باشه، ولی باید دوباره یک نگاه جدیدی بکنیم. نمیخوام با قطعیت بگم و واقعا نمیتونیم تو بحث علمی ما با قطع صحبت بکنیم که بله با وجود این همه روایات که نه بنده و نه هستالی میتونیم مقابلش بیستیم و بگیم نادیده بگیریم و اساتیدم به ما اینجور یاد دادن، ولی با وجود همه اینها آیا قرار سفیانی بیاد از نسل بنی امیه باشه با این شرایطی که مربوط به 1200 سال پیش در دوره حضور معصوم هست، و آیا نفس زکیه بیاد که دقیقا اسمش نفس زکیه است؟ این خصف بیدا چیه؟ ممکنه در عصر ظهور، عصر حضور ائمه، در دورانی که شانس جعل روایت مثل الان نبوده، چند سال پیش درباره شلمچه از امام رضا یه روایتی جعل شد، فوراً برملا شد که این روایت نمیتونه درست بشه چون 1200 سال از عصر حضور گذشته، دیگه شانس جعل روایت نیست به حمد الله. ولی خب در دوره حضور تا عصر به هر حال تدوین این منابع این شانس وجود داشته که به قول اون استاد تاریخ داستانی میشه از زمان این مباحث. به هر حال این رویکرد حدیثی شما و پرداخت که خوبم پرداختید واقعا به همه زوایای بحث، راویا رو نقادی کردید از منابع اولیه کتب رجال، خوب کنکاش کردید و بحث کردید. با این حال میخوام بگم رویکرد کلی بحث حدیثی هست که بین رشته‌ای حتی ادیانی. چرا مثلا ما نریم سراغ این که بحثایی که در ادیان بوده؟ یکی از چیزایی که من به ذهنم رسید شاید توی نوشته شما نیست همین بحثای این که در ادیان گذشته اینها سابقه چی بوده. من یادم نیست حالا چون همه کتابو که دیگه نرسیدیم بخونیم، مقداری که من مرور کردم همینجور مباحثتون رو خودتون میدونید این که در ادیان گذشته این مباحث بوده، مثل دجال که دیگه حالا شما ظاهرا واردش نشدید دجال رو، و خیلی بحث من چند بار خواستم واردش بشم دیدم چیز دستگیر آدم نمیشه، اینقدر روایاتش آشفته است و اینقدر آدم عجیب غریبه که اگر آدم باشه البته. و عرض کنم که این که کیه به هر حال در مسیحیت، در ادیان دیگه، حتی آیین‌های قبل از اسلام خب روایاتش اومده، اون روایت مشهوری که در ادیان گذشته هست که زمانی خواهد اومد که بره و گرگ در کنار هم باشن، خب این روایات در منابع ما هم وارد شده. این اگر بررسی میشد، یعنی این البته میتونید حالا اینها جلد دوم کتابتون بشه و این دغدغه شما حتما هم هست، نمیدونم جای پرداختید یا نه، این یه بحثه. و در اینجا به ذهنم رسید که ضرورت وجود نشانه ها، که دوستانی که به این بحث رو پرداختن مخصوصا مدافعین جناب آقای سلیمیان معمولا پرداختن به این بحث که چه ضرورتی داره حالا اصلا نشانه ها وقتی که قراره که خصوصی میکنم من صدا میخورده مشکل همیشگی داره و این تارهای صوتی ما، عرض کنم این که حالا بپذیریم یا نپذیریم نشانه ها رو چه ضرورتی با توجه به بحث علامت که فرمودید. یک نکته دیگه که اگر سومین بحث و ملاحظه بنده باشه، سیر تاریخی که در بخش دوم فرمودید و به نظرم سیر تاریخی حساب نمیشه، در واقع سیر نیست، این به ذهن میرسه. این میتونه نقدی باشه که به کار شما هست. باز در بخش اول و دوم که من نگاه میکردم هی منتظر نظرات نویسنده بودم، خیلی آشکار نیست نظرات نویسنده. در بخش سوم نه، نتایجو به خوبی بیان کردید. آخرین پاراگراف معمولا، حالا اون مطلبی که آقای مطهری فرمودن که بالاخره حجم کتاب، گاهی خواننده مثل بنده کم حوصله میخواد بره پاراگراف آخر نتیجه رو ببینه، مثل مقالات و اینها. این در بخش سوم به خوبی اومده، در بخش اول دوم کمتره. البته اینا که داریم میگیم دیگه انتظار حک و اصلاح و چاپ مجدد هم نیست آقای سلیمیان، چون تا سه تا چاپو که اجازه نمیدن. الان کار بنده بعد از سه تا چاپ دیگه به درد نمیخوره و اگرم بخوام بنویسم یه چیز دیگه مینویسم. و الانم که بعد از 15 سال 20 سال میخوام بگم دیگه، حالا ما این حرفا رو میزنیم، خب شما هم دیگه یادداشت میکنید و برای کارهای دیگه تون ان شاء الله. حالا اون بحثی که عرض کردم روی کرده حدیثی که البته تخصص هر سالی تاریخی نیست و انتظارم نیست، ولی به هر حال من نگاه کردم تو منابعتون، مثلا خب کتب تاریخی هم مراجعه داشتید، کتاب تاریخی یعقوبی، مروج الذهب، ولی در مجموع منابع دیگه‌ای که انتظار داشتم که حالا چند تا اونها هم بهش ارجاع داده شده باشه، منابع تاریخی بیشتر از این دوتا کتاب و شاید حالا چند تا کتابی که آوردید که یه مقدار بحثای تاریخی هم که به هر حال ما تو این قسمت چاره‌ای نداریم جناب آقای سلیمیان، میدونید دیگه واقعا کاملا به هم آمیخته است این بحث نشانه ها با توجه به مدعیان فراوانی که بوده که ما بخوایم بحثای تاریخی هم داشته باشیم. من بایستم جمع کنم چند نکته جزئی هم یه جا دیدم، البته اینا رو استهزار دارید، تعجب کردم مثلا، چون من مراجعه کردم اتفاقا این رو، جالب بود برام، این مقاله از آقای فقی زاده آدرس دادید که به جعلی بودن سفیانی ارجاع دادید، صفحه 341 کتابتون، مراجعه کردم برام جالب بود ببینم مثلا ایشون نظرش به جعلی بودنش، دیدم نه، با اون دانشجویی که این کار رو انجام دادن، حالا ایشون هم علوم حدیث قرآنیه، دیدم از دیگران نقل کرده، چه خوب بود. به همون فکر کنم ابوالفرجی که مدعی جعل روایت صوفیانه هست به همون ارجاع میدادید. خود ایشون که مقاله رو نوشتن دو نفر چنین نظری ندارن. در صفحه 400 هم روایتی درباره صوفیانی به خاطر جعفر ابن محمد ابن مالک فزاری ضعیف دونسته شده، ولی بعد از اون محتوا دوباره تایید شده به خاطر همزمانی خسف بیدا با صوفیانی. من در مورد خسف بیدا واقعا ابهام دارم، این چیه؟ یعنی هی میخوام یه نگاه تاریخی بهش بکنم، ببینم یه جایی یه طوری اتفاقات اینجوری افتاده، وقتی ابن زبیر حمله کرد مثلا اومد، یه چیزای اینجوری خیلی تو تاریخ دنبالش بودم که ببینیم این خسف بیدا چی ممکنه ازش برداشت شده و جعل شده. من البته پیدا نکردم، ولی حالا محققانی که علاقه دارن، خیلی همین بحثا شده و مخصوصا مدافعین و اونهایی که این روایاتو هی کی از کجا میاد میره این طرف، نمیدونم صوفیانی چی میشه، این بحثا رو زیاد کردن که دیگه کافیه. بیاید واقعا یه روایتی داریم آقای سلیمیان، خیلی من گشتم هم کتاب شما رو هم تو کار خودم آوردم ولی به یادم نیومد. اون روایت به نظرم شاید بهترین روایت تو مباحث نشانه های ظهور باشه که امام رضا علیه السلام فکر میکنم فرمود که به یکی از یاران عاقلشون که اسمش یادم نمیاد، از این راویان خوبه اون حضرت، فرمود این واقفی، حالا علی ابن ابی حمزه پدر کدوم، یه حرفایی برای صوفیانی میزد اینجوری، یعنی حرفا یه چیزایی میگفت که درست نبود. این روایت برام هم خیلی جالب بوده، یادتون هست الان بفرمایید. این رو خیلی من گشتم، حضور ذهن نداشتم. یه روایت خوبیه، اجمالش اینه که امام میفرماید که فلانی حرفای میزد، آره، برای مثلا صوفیانی، یعنی سوء استفاده میکرد. این روایت میتونه کلید باشه برای خیلی از مباحث که به نظرم از روایات بسیار مهم در نشانه های ظهوره، که این رو بگیریم و همه نشانه های ظهور روایاتشو و به هر حال بدیم باز به آقای سلیمیان که دوباره یه بررسی جدیدی بکنن. عذرخواهی میکنم، خیلی هم تازه بیش از اون که میخواستم حرف زدم. در مجموع کار بسیار ارزشمند و لازم، البته خب کار که مال قبل از کرونا است دیگه، 98 چاپ شده و عرض کنم که با این حال بله آره آره اگر دوباره بنویسید باید کرونا رو هم اضافه کنید بشه. آره مبتهبی است. به هر حال کار ارزشمندی هست و انشالله که جامعه علمی ما از این جور کارها استفاده بکنه. دانشجویان، طلاب که میخوان درباره ظهور، نشانه های ظهور کار بکنن و دوستان آقای سلیمیان که در مهدویت بحث میکنن، دیگه انتظار نداریم که مثلا صبح جمعه در برنامه رادیو معارف هنوز این بحثا بشه که آقای سلیمیان اینجا رد کرده. گاهی آدم میشنوه تعجب میکنه. خب این همه آقای سلیمیان زحمت کشیده، این کتاب رو نوشته، بررسی کرده. مراجعه کنن دوستان، این کتاب حتما زیر بغلشون باشه وقتی میخوان این مباحث ظهور رو جذابم هست دیگه، که چی میشه، چه اتفاق اصلا درباره آینده. شما خودتون پژوهشگرای مهدویت و آینده پژوهی هستید. به نظرم درباره آینده نه به راحتی میشه اظهار نظر کرده و نه باید، یه مقدار باید سکوت کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون از آقای دکتر صادقی. در مورد صبح جمعه گفتید، من چند وقت پیش اینجا روزه بودم، یه آقای غیر معممی داشت منبر میرفت، یه تعداد زیادی هم نوجوان بودن، تیم فوتبال و اینا اومده بودن، بعد داشت بهشون میگفت که بچه ها امام زمان بیاد دیگه نیاز نیست برید مدرسه، انقدر علم زیاد میشه که دیگه اصلا نیاز به کسب علم و تحصیل و اینها نیست. حالا باز آیه دکتر احمد شما هستیم.
خیلی متشکرم، انصافا نکات ارزشمندی فرمودند. حالا گاهی آدم حسرت می‌خوره چرا قبل از اینکه این آثار به چاپ برسه این اتفاقات نمی‌افتاد. حالا نمی‌دونم دیگه، حالا دلیلش چیه. مثلا میشه توی مرحله‌ای به هر جهت بخش قابل توجهی از این زحماتی که عزیزان متحمل شدن قابل استفاده و اعمال هست. حالا دیگه گویا بنابر این هست که یک اثری چاپ بشه و خب بعد این اتفاق بیفته. انصافا از هر دو بزرگوار تشکر میکنم و استفاده کردم. حالا البته برخی از فرمایشات مخصوصا جناب استاد مطهری مربوطه به بحثای مخصوصا در بخش شکلی و ساختاری به ویراستاری هست. یعنی فرض بفرماید اون کلمه اما، حالا درسته یه بازبینی نهایی میدن به نویسنده میکنه، اما خب دیگه دوباره خیلی به اون دقت چیزی که حالا این کلمه آیا واقعا باشه یا نباشه، عمدتا عهده‌دارش بحث ویراستار هست. حالا بله بعضیش هم وارده قطعا میتونست بهتر باشه و خب همچنین برخی از پاورقی ها اینها درسته که اون نظم دقیق 100% را نداره. اتفاقا من خودم توی پایان نامه‌ای که در خدمت بزرگواران هستم خیلی مخصوصا بعد از بحث محتوایی روی ریز ریز بحث‌های شکلی و ظاهری ساختاری هم تاکید دارم. حالا ممکنه با این حجم از اثرگاهی هم از دست رفته باشه. اون کلمه منتقدان به نظرم فرمایش استاد درست هست، بایستی معتقدان باشه. حالا گاهی میشه یه جوری هم توجیه کرد، یعنی اگه آدم پاش وایسته که حالا الا و لابد این هست یا نیست، میشه بالاخره یه جوری چیکرد. ولی آره بله، در رابطه با تقدیر و تشکر من نوشته بودم چون سخن پژوهش کرده اونجا دیگه گفتن دوتا کار نشه از قسمت بنده رو حذف کردن، جدا شدن مقدمه از کلیات خب وارد هست، ولی خب حالا بنابر این بود که توی مقدمه در واقع یه بحثای مقدمه‌ای هم که حالا لزوماً کلیات هم میتونست نباشه آورده بود. عرض کنم ذکر نام نویسنده و نام کتاب در متن کتاب، حالا یه مواردی تأکید بود، یعنی رو خود این مثلا ما اصرار داشتیم. مثلا از جمله فرض فرمود اون کتاب الغیبه، کتاب الغیبه الان به خاطر اینکه متفاوت از کتاب مرحوم نعمانی باشه، در رابطه با کتاب شیخ طوسی کلمه کتاب رو معمولا میارن، کتاب الغیبه شیخ طوسی، الغیبه نعمانی. ولی خب این ریزبینی و تیزبینی جناب آقای مطهری قابل تقدیر هست. اشکالاتی که فرمودن، من حالا حداقلش به حسب فرمایش جناب صادقی تو آثار دیگه اینا میتونه نسب العین باشه و کارهای بعدی رو کم عیبتر و کم نقصتر. در رابطه با روی بحث تاریخی که جناب استاد فرموده، حالا من دیگه فقط به بعضیش اشاره بکنم. مقصود من از تاریخی به معنی مصطلح نیست، یه جوری میتونست بحث تطور منبعی باشه. یعنی من منظورم این بود که این خط حرکت و روند روایت از زمان صدور تا زمان ما به چه صورت هست. شاید کلمه تاریخی اینجا نیاز به یک توضیح داشت، که مقصودم در واقع خط سیر روایت در منابع، کما اینکه توی یکی از این مقالات من اشاره کردم که در واقع مقصودم چی بوده، که ما منابع رو، اون بعضی از نمودارام همینا میگه، منابع رو یکی پس از دیگری چون متحمل نقل روایت به مرحله بعد هستن نگاه کرد. در رابطه با بعضی از فرمایشات، بحث دجال، یه موقعی من بنابر این بود که یه نوشته بنویسم دجال دروغ بزرگ یا دروغگوی بزرگ. من تصورم این هست که اساساً دجال یک دروغ بزرگ هست که در فرهنگ معارف آخرالزمانی وارد شده. ممکنه بفرمان با بعضی از روایات رو، ولو خیلی اندک از حضرات معصومین داریم، انتصابشون محل واقعا بحث هست که آیا واقعا این گونه بوده یا نه. یه موقعی من شماره می کردم در برخی از نرم افزارهای اهل سنت حجم روایات در میان اهل سنت که کلمه دجال به انهای مختلف داره و کلمه مهدی. صرف نظر از اینکه مهدی در منابع اهل سنت یه سهم اندکیش مربوط به حضرت مهدی موعود هست، بلکه مهدی ها فراوانه، یه موقعی احصا کردم روایات مربوط به دجال بیش از 10 برابر کل روایاتی است که واژه مهدی داره، که حالا ما بگیم 1/10 اون کل مهدی مربوط به مهدویت بشه، که اینطور نیست، خیلی کمتر هست. یعنی مبالغه نیست اگر بگیم 100 برابر یا حتی بیشتر روایاتی که مربوط به حضرت مهدی هست، مهدویت است، اونها دجال دارن و حرفای عجیب غریبی که دارن، کما که در بحث دابت الارض هم اینها حرفای اینچنین دارن. و بس برضا من اصلا ورده در بحث دجال نکردم. اون بحث امنیت رو فرمودید، زندگی مسالمت آمیز بین گوساله و پلنگ و نمیدونم گرگ و میش و اینها، بعد طرف سوال میکنه که اینها، خب این گرگ چیکار میکنه؟ آره گفته میشه، میگه علف میخوره، مجبورش میکنن گرگ بیچاره رو که علف بخوره. وقت همین رو توره باید میگه همون آدمیزاد اونجا گوشت بریان و مرغ و گوچی و اینا، همه حرفای عجیب غریب اونجا میشه بیعدالتی، که اقتضای طبیعت این موجود خداست که این بره را مثلا استفاده نکنه. بعد نسبت به آدمیزاد مثلا یه چیزای عجیب غریبی که اونم من توی مقاله بحث امنیت رو بررسی کردم، بودم اصلا این ربطی به امنیت نداره. بعد رهگیری که کردیم دیدیم عجب، عمدتاً اینها در منابع اهل سنت از متون اهل کتاب وارد شده، عمدتاً اگر نگیم به تمامه، یه بخشش هم ساخته ذهن خودشون هست. یعنی چه بچه مثلا با پلنگ با دستش سوراخ مار میکنه، نمیدونم چی، یه حرفای خلاصه از همطورهای صادقی فرمودن، گاهی آدم میمونه، واقعاً میمونه آیا چقدر وظیفه و مسئولیت داره که اینها رو مطرح بکنه. نه اینجا نه دیگه نیوردم. آره خیلی حجمم افزوده میشد. به هر جهت توجهی به این من داشتم که حرف این که چرا یه جاهایی حضرت استاد فرمودن که چرا ورود جدی نکردید، یکی به خاطر حفظ حجم بود و یکی هم ناظر پروژه محترم خیلی تأکید داشت به من، میگفت که تو شهامتت باید بیشتر باشه، ورود کنی، نگران نباش. نه از گفتم بحث نگرانی نیست، بحث این هست که بنا نیست که ما الان توی این مرحله به تمامه اینها رو به چالش یا نقد بکشیم، بلکه تا جای امکان ورود پیدا میکنیم. البته مواردی رو این کار رو کردیم و مواردی رو به نوعی واگذار کردیم که توی بحث‌های بعدی، توی حالا مرحله‌های بعدی این اتفاق بیفته، کما اینکه توی بررسی پدیده وضع و تحریف برخی از اینها رو ما عرض کردیم. البته خب قطعاً کار عیب و نقص فراوانی داره. من تشکر میکنم از توجه بزرگواران، دقت نظرشون، اینکه بزرگواری کردن اساساً پذیرفتن این کار رو. به فال نیک میگیرم، مخصوصاً مناسبتش با امروز، آغاز امامت و ولایت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه و شریف هست. از اون حضرت میخواهم از خداوند تبارک و تعالی بخواهد که بر توفیقات ما در خدمت به ساحت مقدس حضرتش بیفزاید. اونجایی که ما بر مسیر ثواب و خدمت به ساحت اقدس اون حضرت هست موفق بداره و ما رو کمک کنه، مساعدت کنه که هرگز وارد حیطه هایی که خدایی نکرده آسیب به این بحث ها، آسیب به شأن و منزلت و جایگاه حضرتش هست وارد نشویم و ما رو توفیق بده که در صراط مستقیم حرکت کنیم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین علیهم صلوات الله اجمعین. تشکر میکنم از همه عزیزه بزرگواران، استفاده کردم و السلام علیکم و رحمت الله.
فکر کنم دکتر اگر ممکن باشه یک دو تا سوالم
خدمت
رو اصلاح بدیم والا از هر کس. میکروفون های روشن بکنید، صداتون ضبط بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از استاد محترم، اساتید بزرگوار. این بحث دجال هم ردی از بحث اهل کتاب و اینها ملاحظه نفرمودی توی این مسئله دجال که خیلی الان رایج شده، تطبیق میدن روی آنتی کرایست و ترجمه میکنن به ضد مسیح، یعنی اصلا ردیابی بکنیم از همون ور نیومده از سمت
بله در رابطه با دجال، یعنی به قطع میشه، نه حتی به تردید، قطعا میشه که رگه های قابل توجهی از منابع اهل کتاب، تفسیرهایی که در این زمینه هست و همین چیزی که فرمودید مؤید همین دیدگاه هست که به لحاظ اینکه در معتقدین به در واقع به کتاب مقدس تورات و انجیل فراوان بهش میپردازن، این دلیل محکم و روشنی بر این مسئله هست. متاسفانه در میان اهل سنت، حالا از این جهت متاسفانه که این اومده بحث مهدویت به عنوان یک اتفاق بسیار بزرگ رو تحت شعاع قرار داده. یعنی شما وقتی نمایشگاهی کتاب شرکت میکنید که اهل سنت کتابهاشون رو عرضه میکنن، گاهی در تمام کتابهاشون یک مورد دو مورد در مورد مهدویت ولو به دیدگاه خودشون پیدا نمیکنید، در حالی که اشراط الساعه، ملاهم و فتن و مانند این، دجال فراوان با بحث‌های مختلف. قطعا اینطور هست که فرمودید،
یعنی بیشتر از این که به قهرمان آخر زمان بپردازن، هی ضد قهرمان رو پرورش میدن و بزرگ میدن. سوال دیگه که داشتم حضرتون، بحث اون روایات اسمه و اسمی و اسم ابیه، اسم ابی، این تو ردیابی این روایات شما به چیزی از سادات بن الحسن نرسیدید که یعنی برای اثبات مدعاشون این رو پرابال داده باشن، این روایت رو ساخته باشن؟
دیگه در حوزه تخصص اساتید معظم هست، جناب آقای مطهری، جناب آقای صادقی. چون بیشتر من نقطه ثقلم توی بررسی ها بیشتر من باعث روایی بود، البته جناب استاد فرمودن بین رشته‌ای هست، خب بود به تناسب بحث‌های تاریخی هم می‌شد، ولی خب من از این جهت که احتمال لغزش در کار خودم می‌دادم خیلی ورود نکردم و خب گذاشتم به عهده اون کتاب ارزشمند جناب استاد صادقی، گفتم اگر کسی بخواد حداقل این هست که اینها هم پوشانی داره در این جهت با هم. حالا اگر نکته ای اساتید به فرمان لازم باشه استفاده کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن این که مجدداً تشکر میکنم از جناب استاد سلیمیان به خاطر حوصله و صبرشون و اینکه به هر حال با روی باز نکات رو گوش دادن، که خیلی از نکات ممکنه عرض کردم ارتباطی با خود نویسنده محترم هم نداشته باشه. علی حال تشکر میکنم. ولی در ارتباط با این بحث نقش حسنیان، من فکر میکنم بیش از آن که به یک گروه خاص بخوایم اینو نسبت بدیم، بگیم مثلا به حسنیان یا عباسیان، به مدعیان حکومت نسبت بدیم این چیز رو، شاید بهتر باشه. چون هم حسنیان هم عباسیان اتفاقا مدعی حکومت بودن و هر دوتاشون هم در هر دو گروه هم اون نامگذاری وجود داره و اصلا نامگذاری قبل، لذا من اینو تأکید میکنم که حتی قبل از نامگذاری به نام محمد به نام عبدالله وجود داره و لذا شاید بشه این رو در واقع این روایات رو ساخته مدعیان حکومت دانست یا مدعیان امامت، کسانی که غیر از ائمه علیهم السلام مدعی امامت و رهبری بودند ولی به هر حال در طریق امامت شیعی قرار نداشتند، چون هم حسنیان به هر حال مدعی امامت بودند چون در شاخه زیدی قرار گرفتند، هم عباسیان که از طریق کیسانیه در واقع مدعی رهبری و جریان رهبری جامعه بودند. لذا میشه این نقش هر دو گروه رو در اینجا واقعا پر رنگ دید. زمین که گروه های دیگه هم البته نباید ازشون غافل بود، چون نامگذاری ها در غیر به اصطلاح بنی هاشم هم بود. حالا این دو گروه که بنی هاشم هم، در غیر بنی هاشم هم این نامگذاری ها وجود داشت. ببخشید.
خیلی ممنونم از اساتید و حاضران. با اجازهتون جلسه رو به اتمام برم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Allah.